مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت احیانا خانم ها و آقایانی که مخاطب این برنامه هستن یا بعدن این برنامه رو دریافت خواهند کرد. عنوان کلی که پیش بینی شده بوده برای این نشست، چالش ها و بحران های حاکمیت عباسی و امکان ها و مسیرهای برون رفت از اونها هست. من فهیمه فرهمنپور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانش آموخته حوزه و دانش آموخته دانشگاه، و امیدوار هستم که در واقع این بحث مفیدی برای مخاطبین ما باشه. خب من یه توضیح مقدماتی قبل از اینکه وارد بحث بشم باید بدم، گرچه در عناوین و سرفصلایی که در اختیار من قرار گرفته بود به این موضوع اشاره شده بود و من احتمال میدم که این مطلب رو در نشست‌های دیگری همکاران دیگر من خدمت عزیزان ارائه کرده باشن، ولی من به جهت اینکه این موضوع رو بسیار حائز اهمیت میدونم مایلم که روی این موضوع تاکید بکنم. و اون مطلب این هست که همه ما شنیدیم که در واقع کنش سیاسی، فکر سیاسی و عمل سیاسی و طبعا متعاقب اون تجربه سیاسی قابل توجهی در حجاز قبل از اسلام وجود نداشته. روی حجاز تاکید میکنم و نمیگم شبه جزیره عربستان، چون ما در شبه جزیره عربستان در بعضی حوزه ها تجربه سیاسی رو حتی بعضا متراکم داشتیم در تاریخ، اما روی حجاز تاکید میکنم که بحث ما به طور مشخص از اونجا متمرکز هست و از اونجا شروع میشه. نقطه عظیمت بحث ما حجاز هست. خب اونجا همه ما میدونیم که قبل از اسلام تجربه فکر و عمل و کنش و در واقع فهم سیاسی به معنی که ما از تعبیر سیاسی میفهمیم وجود نداشته. طبیعی است که مخاطب سوال بکنه، بالاخره این جامعه به نوعی مدیریت میشده، ریاست میشده، قیادت میشده، سازماندهی میشده. خب این فهم این یعنی تجربه سیاسی. باید روی این نکته تاکید بکنیم که ساختارهای مدیریتی که در حجاز وجود داشته در واقع مبتنی بر نظم اجتماعی بوده، قبیله، و نه قالب اقتدار سیاسی، دولت یا حکومت. من برای اینکه به ویژه دوستانی که با ادبیات معاصر آشنا هستند بهتر دریافت بکنند، برای شما مقایسه میکنم بین مثلا سازمان‌های مردم نهاد که ما اونها تحت عنوان NGO مثلا اصطلاحاً میشناسیم و احزاب سیاسی. ببینید یک سازمان مردم نهاد سازماندهی میکنه گاهی هزاران نفر رو، گاهی یک سازمان مردم نهاد مرزهای جغرافیایی رو حتی در مینورده، ولی یک سازمان مدنی، یک ساختار اجتماعی، سازماندهی او از جنس سازماندهی اجتماعی، ولی یک حزب یک ساختار سیاسی در واقع مترصد کنش سیاسی و ورود و در واقع سهم خواهی و سهم جویی از قدرت سیاسی. شما اگر یه حزب رو با یک NGO مقایسه کنید وقت در میابید، وقتی من عرض میکنم آنچه در حجاز قبل از اسلام و بخش‌های عمده جزیره العرب قبل از اسلام اتفاق افتاده بیشتر یک سازماندهی کننده نظم اجتماعی بوده تا یک قالب اقتدار سیاسی. بنابراین ما اساساً نمیتونیم آنچه که قبیله در دوره قبل از اسلام انجام میداده رو مثلا با دولت، حکومت یا تعبیر حاکمیت مقایسش بکنیم. خب اگر این رو پذیرفتیم که اصلا تردیدی در این موضوع وجود نداره، باید بپذیریم که دولت نبوی حکمرانی پیامبر نخستین تجربه سیاسی و کاملا مبتنی بر بنمایه های تفکر اسلامی، آنچه که ما ازش تحت عنوان یک جریان درونزا یاد میکنیم، دولت نبوی نخستین تجربه سیاسی و کاملا درونزاست، یعنی هم به لحاظ مبنای فکری و هم به لحاظ روش های کنش تنش حکمرانی، همه اینها و هم محتوای در واقع قانون و روش‌های حکمرانی کاملا درونزا و بدون اتکای به هیچ تجربه پیشینی قبل از دولت پیامبر بوده. خب اگر قرار شد که دولت پیامبر اولین تجربه باشه، علل قاعده تو ذهن ما این خواهد آمد که دولت‌های بعد از پیامبر یک امتداد این جریان هستند بعد از وفات پیامبر، اما میخوام بگم که اینطور نیست. یعنی اون نکته‌ای که روش تاکید دارم که اشاره کردم حتما باید قبل از بحثم بهش بپردازم این هست که این خطا خواهد بود اگر ما چیزی که شما در بسیاری از متون میخوانید و از بسیاری از چه بسا فضلا و پژوهشگران میشنوید که مثلا وقتی که میخوایم دولت‌های مسلمان رو مقاطعش رو نام ببریم، میگیم مثلا عصر نبوی، بعد دوره خلفای اولیه، بعد خلفای اموی، بعد خلفای عباسی، و ما تصور میکنیم که اینا همه از یک جنسن، تصور میکنیم که اینا در واقع امتداد یک جریان با هویت واحدن، در حالی که اینطور نیست. دولت پیامبر نه تنها متکی بر تجربه پیشینی نبوده است، بلکه متاسفانه جنسش و هویتش و دستاوردهای عرض میکنم که این تجربه در دوره‌های بعد هم متاسفانه امتداد پیدا نکرده. دولت اموی چه در تأسیسش و چه در باز تولید وسیع‌تر ساختار مدیریت اجتماعیش عمدتاً در واقع متوقف و وامدار همون تجربه اجتماعی قبیله‌ای عصر جاهلیه. یعنی شما اگر دولت اموی رو بیاید کالبد چکافی بکنید، دولت اموی همون تجربه دار و ندوه عصر جاهلیه، حالا یکم در یک ساختار مدیریت وسیع‌تری باز تولید شده و در تکامل و توسعه‌اش هم وامدار ساختار و تفکر سیاسی روم شرقیه. شما میبینید که معاویه به شدت حواسش به اینه که در روم شرقی چه اتفاقی میفته، بتونه در توسعه ساختار تفکر سیاسی خودش از اونها کمک بگیره. بنابراین شما اساسا نباید دولت اموی رو یک جلوه در واقع جدید یا یک بازتولید جدید از هویت دولت نبوی بدانید. اساسا اون به نوعی بازتولید دار و ندوه و وام در توسعه و پیشرفت و تکاملش وامدار روم شرقیه. همین اتفاق به نوعی در دولت عباسی میفته. دولت عباسی البته دستاوردهای امویان رو، البته اینا رو ما در ادامه بیشتر بحث خواهیم کرد، ولی الان فقط چون میخوام اون نقطه عظمت رو روشن بکنم، دولت عباسی دستاوردهای اولیه امویان رو دریافت میکنه، ولی در مسیر باز تولید ساختارهای تمدنیش به شدت از در واقع دولت‌های کهن ایرانی کمک میگیره و از اونها تأثیر، از اونها اثر میپذیره و متأثر میشه. بنابراین شما حتی دولت عباسی رو هم که همچنان که انشالله امیدوارم برسیم امروز بحث بکنیم، گرچه تلاش میکنه مشروعیت خودش رو به مشروعیت در واقع خاندان پیامبر و دولت پیامبر گره بزنه، اما همونطور که الان عرض کردم و البته فرصت نداریم بیش از این روی موضوع متمرکز بشیم و در حد یک اشاره عبور میکنیم، حقیقت این که حتی دولت عباسی هم باز تولیدی از یک هویت تجربه سیاسی از جنس نبوی نیست و او رو باید یک جنس متفاوتی دونست. بنابراین روی این موضوع میخوام تاکید بکنم که حالا گرچه ما بالاخره موضع کلامی ما نسبت موضوع روشنه، ولی این موضوع اصلا هیچ ربطی به مواضع کلامی و پیشفرض‌های کلامی ما نداره. از پیشفرض‌های کلامی مثلا بنده که خب بالاخره پیشفرض‌های شیعی هست بگذاریم، بذاریمش کنار، اون بحث‌های نظرات کلامی کلام سیاسی شیعی هم بذاریم کنار، صرف نظر از پیشفرض‌های کلامی این دو دولت رو حتی در یک مطالعه تاریخی هم نمیشه به لحاظ تجربه سیاسی ادامه و استمرار دولت نبوی تلقی کرد. خب شما ممکنه بگید که شما دولت پیامبر رو گفتید، دولت اموی و عباسی رو هم گفتید، اما اشاره نکردید به اینکه یه فاصله اینجا وجود داره، 25 30 سال، یه 30 سالی بین دولت نووی و روی کار آمدن امویان فاصله است. اون 30 سال چطور؟ حقیقت این است که دوره 25 ساله حکومت خلفای اولیه رو که من پرهیز دارم از اینکه تعبیر خلفای راشدین رو برای اون دوره، لااقل برای تمامی اون دوره به کار ببرم، اون دوره 30 ساله منظورم هست، دوره 25 ساله اول حکومت‌های خلفای بعد از پیامبر در واقع به نوعی دوره گذار تدریجی از صورت و محتوای دولت نبوی است که اون وقت این دوره گذار از حکومت دولت نبوی و ورود به عصر خلفای اموی و عباسی. یعنی تکلیف دوره پیامبر معلومه، در مورد دولت اموی و عباسی هم صحبت کردیم. 25 ساله سه خلیفه نخست بعد از پیامبر در واقع دوره گذاری هست که صورت و محتوای دولت نبوی رو کنار میگذاره و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی رو برای ورود به دوره‌های بعدی که ما رو در عصر اموی و عباسی شاهدش هستیم رو، این زمینه‌ها رو فراهم میکنه. دوران 5 ساله حکومت امیرالمومنین تنها دوره است، یک تلاش همه جانبه اتفاق میفته برای اینکه این روند دوره گذار رو متوقف بکنه و تلاش کنه که دوباره به اون تجربه سیاسی نبوی برگرده که متاسفانه به دلیل اینکه اون تحولات فرهنگ اجتماعی دوره های قبل به شدت ریشه کرده، متاسفانه ایشون در اون 5 سال برای تحقق اهداف کلان و بلند مدتشون چندان توفیقی به دست نمیارن و میبینید که به راحتی جامعه خودش رو در شرایط پذیرش سلطه اموی متاسفانه آماده میکنه. خب این رو پس فقط میخواستم عرض بکنم که آنچه که ما در مورد خلفای اموی و عباسی که حالا عمدتاً عباسیان امروز مد نظر ما هستن، ولی ناگزیریم در واقع بحث از دوره‌های قبل‌تر هم بکنیم، این رو، این سیر رو یک سیر مستمر متجانس تلقی نفرمایید و اونها رو دوره‌های ادوار بعدی دولت نبوی تلقی نفرمایید. خب این مقدمه رو بگذاریم کنار. اگر بخوایم که وارد بحث اصلیمون بشیم که بحث چالش‌های دوره عباسی و در این حال امکانها و ظرفیت‌ها این دوره باشه، گریزی نداریم جز این که از دولت اموی شروع بکنیم. البته دوره اموی رو فقط به عنوان این که مقدمه بحث ما هست بهش می‌پردازیم، اما چاره‌ای از گذر از این بحث مقدماتی از امویان نداریم. خب اگر که من بخوام سه تا نقطه ضعف رو، نقاط ضعف اصلی و اساسی دولت اموی بشمارم که اون وقت معلوم بکنیم عباسیان در قبال این نقطه ضعف‌ها چه موضعی گرفتن و یا چه کنش متقابلی در قبال این بحران‌ها و نقطه ضعف‌ها از خودشون نشون دادن، این سه تا عبارتند از بحران مشروعیت، پیامدهای تبعیض نژادی و فقر پیشران‌های تمدنی. این فقر پیشران‌های تمدنی از این جهت رنگی کردم که بعید می‌دونم تو این بحثی که این دو روزه در خدمتتون هستم بتونیم به این بحث بپردازیم. اگر فرصت کردیم حتما این بحث رو هم باز خواهم کرد، اما چون نگاه کردم تو سرفصل‌های دوره‌ها دیدم که بحث جریان‌های تمدنی عصر عباسی در حلقه دیگری بحث شده یا قرار بحث بشه، بنابراین خیلی این رو احساس کردم که ضرورت نداره که ما بهش ورود کنیم، اما اگر فرصت کردیم حتما نکاتی که مهم باشه و کلیدی باشه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. پس سه تا نقطه ضعف یا بحران دولت اموی باهاش درگیر بوده: بحران مشروعیت، پیامدهای تبعیض نژادی و فقر پیشران‌های تمدنی. خب ببینیم این سه تا نقطه ضعف یا اون دوتای اول که حالا بیشتر روش می‌خوایم تمرکز بکنیم، این نقاط ضعف چی بوده، چه وضعیت رو برای امویان ایجاد کرده و دولت عباسی یا جریان برانداز عباسی در مقابل امویان چگونه این بحران‌ها رو به نفع خودش در واقع فعال کرده. مشروعیت صرف نظر از ریشه لغویش، یعنی وقتی میگیم مشروعیت، ناخودآگاه به خصوص ماها که بالاخره ذهنمون یک ذهن ایدئولوژیک هست، ذهنمون میره به سمت شرعیت. نه، مشروعیت به عنوان یک اصطلاح در حوزه علوم سیاسی، در حوزه کلام. ما الان بحثمون بحثای کلامی نیست. مشروعیت در اصطلاح دانش سیاسی و صرف نظر از اون ریشه لغوی شرعیت، اشاره میشه یا اطلاق میشه به مقبولیت و نوعی پذیرفته شدگی مبتنی بر مبانی فکری و نظری. ببینید، مثلا اگر که یک جریان سیاسی برخوردار از مقبولیت باشه، ولی مثلا مقبولیت هیجانی، این مقبولیت هیجانی دوره مقطعی اسمش مشروعیت نیست. مشروعیت مقبولیتی است که ابتناع بر یک سری مبانی فکری و نظری داره و به همین دلیل یک مقبولیت ماندگاری رو تولید میکنه که از دل این مقبولیت ماندگار اطاعت و سرسپردگی و تمکین حاصل میشه. وبر یه تعبیر خیلی دقیقی داره، این تعبیر به نظر من که از بهترین تعاریفی است که از مشروعیت شده. وبر میگه که مشروعیت رضایت مردم مبتنی بر یک باوره که این باور اطاعت پذیری رو دنبال خودش داره. و این باور، البته هم که در پرانتز ملاحظه میفهمید در اسلاید، این باور میتونه باور دینی باشه، میتونه باور عقلانی باشه، میتونه باور اجتماعی باشه، ولی بالاخره باوری است که باعث میشه مردم تن بدن و اطاعت بکنند از در واقع مطالبات اون جریان مسلط، اون جریان حاکم. من مثال برای شما بزنم. ببینید، حالا سعی میکنم تو بحثای تاریخی مثالهای روز بزنم به جهتی که به نظرم کمک میکنه به فهم بهتر. ببینید، وقتی که امریکا با یک حاکمیت، امریکا با یک مسئله مواجه میشه و اون این که سیاست‌های خارجیش توسط عموم مردم تایید نمیشه. یعنی مردم امریکا از خودشون سوال میکنن و طبعا از دولت مردمشون سوال میکنن نظامی‌های ما اینور اونور دنیا چی کار میکنن؟ چرا باید بچه‌های ما برن اینور اونور دنیا و ما هر روز چند تا جنازه از اینور اونور مثلا بیایم و مثلا تو امریکا خانواده ها بچه هاشون تحویل بگیرن، جنازه بچه هاشون رو. نظامی های ما این ور اونور دنیا چی کار میکنن؟ دنبال چی میگردن؟ این پرسش، این نارضایتی از این که دست و پای امریکا چرا تو کشورهای دیگه و حتی توی در واقع قاره های دیگه و آن سوی نیمکره عرض دراز شده، این نارضایتی که میتونه اطاعت ناپذیری مردم رو در واقع به دنبال داشته باشه، باعث میشه دولت امریکا بیاد یک سناریوی مثل 11 سپتامبر طراحی کنه و به مردم خودش بگه خطر تروریسم نه آن سوی مرزها که وسط منهتن داره شما رو تهدید میکنه، بس در قلب مرزهای جغرافیایی و سیاسی شما داره شما رو تهدید میکنه. وقتی مردم با اون قصه مجعول 11 سپتامبر مواجه میشن، نوعی باور اجتماعی شکل میگیره برای اونها، نوعی همراهی اجتماعی شکل میگیره و منجر به اطاعت پذیری اونها از سیاستهای در واقع مداخله جویانه امریکا در عراق. بعد دیگه امریکا به افغانستان حمله میکنه، مردمش با او همراهی میکنن، به عراق حمله میکنه، مردم او بهش در واقع ازش اطاعت میکنن، باش همراهی میکنن. چرا؟ چون حکومت دولت امریکا، حکومت امریکا، حاکمیت امریکا تونسته برای خودش از طریق در واقع عنوان و تیتر مبارزه با تروریسم تونسته برای خودش مشروعیت ایجاد کنه. بنابراین مشروعیت اون جنس رضایت مردم مبتنی بر یک باوره که این باور میتونه دینی باشه، میتونه عقلانی باشه، میتونه اجتماعی باشه، که اون وقت منجر میشه به اینکه اینها از جامعه، از حکومتشون تبعیت بکنن. خب تو دولت‌های اسلامی شاخص مشروعیت چی بوده؟ وضعیت مشروعیت چی بوده؟ مشروعیت دولت پیامبر کاملا ذاتی و مبتنی بر
از شأن نبوتشه. این مردم پیامبر رو به عنوان پیامبر پذیرفتن و حکومت پیامبر رو بر اساس اون باور دینیه که بالاخره بعد از پیامبر تمکین بکنن، این رو پذیرفتن. این مشروعیت بر اساس طرح حالا اونچه که ما تو مبانی کلامی بهش اعتقاد داریم، این در واقع مشروعیت قرار بود در قالب شؤون ولایت امامان استمرار پیدا کنه. یعنی در زمان پیامبر دولت پیامبر مشروع است، مبتنی بر شأن نبوت، و بعد از پیامبر من کنت مولا فهازا علی مولا قرار بوده استمرار پیدا بکنه، مرتبط و متکی به شأن ولایت امامان. خب این اتفاق متاسفانه نمیفته. خب در دولت خلفا چه اتفاقی میفته؟ قرار دولت ها مشروعیت پیدا کنن دیگه. دولت خلفا میان یک جریان مشروع نمایی موازی با جریان مشروعیت ولایی ذاتی پیامبر و اهل بیت پیامبر طراحی میکنن و شما میبینید که کلمه خلافت جای امامت رو میگیره. یک فراینده هایی مثل جماعت، بیعت، یا یک مفاهیمی مثل عدالت صحابه یا در واقع مصیب بودن اجتهاد مجتهدین میاد و عامل مشروعیت بخش به جریان مسلط میشه. مثلا شما ببینید وقتی که بیعت میشه، حالا دیگه بیعت برای مردم مشروعیت ذات تلقی میشه. شما ببینید ما در کلام سیاسی شیعه اساسا بیعت رو عامل مشروعیت نمیدانیم، بلکه نوعی اماره برای در واقع زمینه برای تحقق در واقع ولایت امامان تلقی میکنیم، نه عامل مشروعیت حکومت ها. نشانه همراهی ما نوعی نشانه است، اماره است، عامل مشروعیت بخش نیست. ولی در واقع کلام اهل سنت که حالا البته وقتی میگم کلام اهل سنت در اون دوره که داشتیم صحبت میکنیم کلام شکل نگرفته، ولی بالاخره زمینه و مقدمات فکریش در حال شکل گیری و نضجه. آمدن به مفهومی مثل جماعت رو که مثلا خروج از جماعت حرام تلقی شد، جماعت یک مفهوم مشروعیت بخش شد، بیعت مفهوم مشروعیت بخش شد، صحابه به ماه و صحابه عدل تلقی شدن، عادل تلقی شدن و هر گونه مخالفت با اونها در واقع حرام تلقی شد. یا مسئله اجتهاد، هر کدوم از صحابه یا حتی تابعین اینها اجتهاد بکنن و به نتیجه‌ای برسن مصیبه و کسی حق زیر سوال بردن نتیجه اجتهاد اونها رو نداره. در واقع در دوره خلفای بعد از پیامبر تلاش کردند برای این مفاهیم مثل خلافت و جماعت و بیعت و عدالت و اجتهاد بار کلامی تولید کنند که این بار کلامی منجر به مشروعیت بخشی به حکومت ها بشه. جای تأسفه که شما میدانید حتی در مورد امیرالمومنین و حتی امام حسن مجتبی علیه السلام، همونطور که اینجا در اسلاید ملاحظه میکنید، جز در نگاه خواص، در نگاه عمومی حتی عامل مشروعیت حکومت امیرالمومنین و امام حسن هم همین تلقی میشه. یعنی مردم تا حالا با سه تا خلیفه بیعت کردن، حالا امیرالمومنین هم خلیفه چهارمه، بعد از ایشون هم مثلا اومدن با امام حسن مجتبی بیعت کردن. یعنی بیعته که به حکومت امیرالمومنین مشروعیت میبخشه، بیعته که به امام حسن مشروعیت میبخشه در نگاه عمومی. این نشان میده که حقیقتا خلفا در اون قریب سه دههی که مسلط بودن به خوبی تونستن این جریان مشروع نمایی یا باز نمایی مؤلفه‌های جدید مشروعیت رو به جامعه تحمیل کنن. من هر وقت این تعبیر حضرت امیر رو یادم میفته، واقعا این تعبیری که وقتی اومدن با ایشون بیعت بکنن فرمودن ابعد ثلاثه، یعنی حالا دیگه مثلا اومدید برای بیعت، این ابعد ثلاثه یعنی دیگه کار از دست شده، یعنی دیگه کار از دست رفته و اینجور نیست که بشود تمام این 25 سال رو جبران کرد، کما اینکه دیدیم که حضرت واقعا موفق نشدن اون 25 سال رو به لحاظ آثار عمیق فکری و نظری و اجتماعی متاسفانه جبران بکنن. خب پس دولت نبوی مشروعیتش ذاتیه، دو خلفا یک مشروعیت جعلی مبتنی بر بار کلامی ساختن برای مفاهیم جدید استوار کردن. نکته جالبش اینه،
باور به شأن نبوت اگر از این مسیر مفاهیمی که اشاره کردید نخواد اجتماعی بشه، مسیرش چطور اونها باور به شأن نبوت اجتماعی میکردن؟
ببینید اساساً تعابیری که از نبی مکرم اسلام دارن برای اعلام ولایت امیرالمومنین از چه جنسیه؟ مثلا شما ببینید، بیایید مثلا حدیث منزلت رو ببینید، بیایید حدیث قدی رو ببینید، بیایید حدیث ثقلین رو ببینید. یعنی پیامبر کاملا مترصد اینن که استمرار حاکمیت بعد از خودشون رو از جنس همون مشروعیت ذاتی انتصاب الهی شکل بدن. همون چیزی ما در کلام شیعه بهش معتقد هستیم دیگه. این مردم از پیغمبر نپرسیدن که عامل، مثلا اینکه ما بحثا میگیم، میگیم مثلا شوری غذا از نمک، شوری نمک از چیه؟ میگیم ما این ذاتی. حالا تو اون مثالایی که تو بحثای کلامی میزنیم، این مردم از پیغمبر نمیپرسن که عامل مشروط شما چی. اصلا پیغمبر بخشی از جریان در واقع شرعیت مسلط بر جامعه است. حالا وقتی پیغمبر میفهمون که من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی چی؟ یعنی این جریان داره چیکار میکنه؟ استمرار پیدا میکنه. وقتی پیامبر اهل بیت رو میان و عدل قرآن قرار میدن، یعنی همون جوری که در شرعیت قرآن و در مشروعه، بلکه در وجوب اطاعت از قرآن تردیدی نیست، حتما باید در وجوب اطاعت از اهل بیت هم در واقع تردید نباشه. یا فرض فهمید آیه کریمه اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم، که خب این به در واقع قوی ترین آراء غیر قابل انکار واقعا مشیر به اهل بیت علیهم السلام هست، گرچه خب در کلام اهل سنت این رو به هر به قدرت دست یافته ای تعمیم دادن. و اینا همش این که پیامبر میخواد این جنس از مشروعیت استمرار پیدا کنه. و ما در فقه شیعه حتی در دوره غیبت هم داریم همین جنس ولایت رو به نوعی استمرارش میدیم دیگه. حالا این که شما ممکنه در هر روز با معاصر سازی ادبیات چگونه این واژه ها رو قابل فهم و قابل پذیرش برای جامعه بکنید یه بحثه، اما این که اساسا ماهیت و اون دال مرکزی ماجرا همینه. ما الان مثلا بحث ولایت فقیه رو با چه اساسی تبیینش میکنیم؟ درسته که ما بر فرض فرمایید که مردم سالاری دینی تاکید میکنیم، ولی این مردم سالاری دینی در حول و حوش اون دال مرکزی که ولایت فقیه و ولایت فقهای جامع شرط هست معنا پیدا میکنه. بنابراین راهی که خلفا در اون 25 سال رفتن قطعا یک راه موازی و یک جریان انحرافی در مسیری است که پیامبر قطعا به نحو کلان برای یک جریان بلند تاریخ طراحی کرده بودن. خب در دوره امویان چه اتفاقی افتاد؟ این مقدمات رو گفتم تا به دوره بنی امیه برسم. ببین امویان همین پارادایم رو پذیرفتن. کدوم پارادایم؟ همون در واقع بار تولید بار کلامی در حول و حوش مفهوم خلافت. خلافت به ما و خلافت در واقع عرضم خدمت شما دارای قداسته، یا مثلا جماعت به ماهو و جماعت قداست داره، بیعت به ماهو و بیعت مشروعیت بخشه. امویان همین پارادایم رو پذیرفتن، همینو ترویج دادن، همینو گسترش دادن و مشروعیت خودشون رو بهش گره زدن. دوستان حتما مستحضر هستن ما یک جریان وسیع سازمان یافته از جعل حدیث رو در دوره بنی امیه شاهدش هستیم. حالا در دوره خلفای اولیه متأسفانه جعل حدیث داریم، مثلا مثل بحث اون حدیثی که در مورد فدک مثلا جعل شده، ما جعل حدیث در دوره خلفا هم داریم. ولی نکته قابل توجهش اینه که در دوره خلفا این جریان جعل حدیث سازمان یافته نیست. در دوره بنی امیه مشخصا در دوره معاویه جریان جعل حدیث و تاریخ هر دو، اما جعل حدیث در واقع مقدمه بر همه، جعل حدیث وارد یک دوره سازمان یافته ای میشه. یعنی معاویه اولین خلیفه ای است که پول میده تا حدیث جعل بشه. در حالی که ما قبل از این به این شکل، در واقع این شکل جعل حدیث دولتی سازمان یافته ای که براش به قول امروزی ردیف بودجه طراحی بکنی واقعا نداشتیم. من توصیه میکنم به دوستان دو تا بحث رو حتما خیلی خوب ببینن. یه بحثی رو ابن ابی الحدید ذیل اون حدیث هر کس به بند دروغ ببندد جایگاهش رو در آتش قرار داده، که این که امیرالمومنین این حدیث رو از پیامبر نقل میکنه، ابن ابی الحدید ذیل این حدیث یه گزارش تاریخی خیلی خوبی و خیلی جامعی از جریان جعل حدیث در دوره بنی امیه نقل میکنه. دوستان حتما اون بحث رو برن ببینن. یه بحث خیلی خوبی هم اگر اشتباه نکنم جلد 4 یا جلد 4 یا جلد 10، الان تردید کردم، مرحوم علامه امینی یه بحث بسیار مفصل و مهمی رو تحت عنوان الوزائین و الکذابین در القدیر میارن، زیرش بحثای خیلی مفصل و جامع تاریخی میکنن که اصلا این جریان سازمان یافته جعل حدیث و وضع حدیث از کجا شروع شد. نکته که اینجا میخوام روش تاکید بکنم اینه، بنی امیه شروع کردن به جعل حدیث. ما فکر میکنیم اگر بنی امیه بخوان جعل حدیث کنن، جعل حدیث در منقبت چه کسایی میکنن، مثلا در مدح چه کسایی میکنن، مثلا جعل حدیث میکنن برای مثلا بالا بردن اعتبار مثلا بنی امیه. بله این کارو کردن، ولی نکته جالب توجهش اینه قبل از این که برای خاندان خودشون یا برای خودشون، اعضای خانواده خودشون، یا سرپوش گذاشتن روی گذشته در واقع ننگاور خودشون جعل حدیث کنن، جالب است که بخش قابل توجهی از احادیث مجعول دوره اموی در راستای ارتقاء جایگاه خلفای اولیه به ویژه شیخینه. یعنی تمام احادیث ابن ابی الحدید، جالب میگه ابن ابی الحدید میگه هیچ حدیثی در منقبت علی ابن ابی طالب در کلام پیامبر وجود نداشت الا اینکه بنی امیه پول دادن کسانی حدیث جعل کردن با تک تک این احادیث رقابت. مثلا اگر پیامبر فرموده که مثلا انا مدینه العلم و علیون بابوها، بعد پول داده اینکه جعل کنه مثلا، و مثلا ابوبکرم مثلا دیوارشه و مثلا عمرم سقفشه، یعنی هیچ حدیثی نبود در منقبت و منزلت اهل بیت و به ویژه امیرالمومنین الا اینکه مشابهش رو برای خلفا به ویژه شیخین عرضم خدمت شما جعل کردم. خب این چه تعلقیه که باعث میشه مثلا معاویه برای شیخین، برای خلیفه اول و خلیفه دوم حدیث جعل کنه؟ علتش دقیقا همین نکته است که مشروعیت معاویه و مشروعیت بنی امیه گره خورده مشروعیت شیخین. یعنی اگر بتواند برای اونها یک مشروعیت محکم ریشه دار خوب نهادینه شده در جامعه تولید کنه، و وقت اون موقع است که خودش میتونه به اتکای این که من حکم امارتم رو از 3 خلیفه حکم امارت دارم میتونه برای خودش مشروعیت ایجاد کنه. و الا اگر مشروعیت اونها متزلزل باشه، و وقتی که ما بنی امیه که مشروعیتشون فرع مشروعیت خلفای اولیه است، دیگه جایگاهی نمیتونستن داشته باشن. نکته قابل توجه اینه که این مبنای مشروعیت متاسفانه هرگز، حالا متاسفانه که خوشبختانه باید بگم متاسفانه از منظر امویان، از نظر ما که خوشبختانه است، این مبنای مشروعیت هرگز به شکل عمیق پذیرفته نشد. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم اینا این همه پول خرج کردن یا این همه تلاش کردن و تونستن این رو جا بندازن. حقیقت این است که دو عنصر تسمیع و تهدید تنها در کوتاه مدت تونست جلوی فروپاشی زودهنگام بنی امیه رو بگیره. البته یه اتفاق دیگر هم کمک کرد، مخالفین امویان خودشون انقدر با همدیگه درگیر بودن. اگر این مثلا مثال بر شما بزنم، خب مختار یک ظرفیت مهمی بود برای براندازی بنی امیه، اما چرا موفق نشد؟ برای اینکه زبیریان باش درگیر شدن، زبیریان رو برانداختن. بعد زبیریان به وسیله درگیری های مستمر با مختار تضعیف شده بودن و بنی امیه تونست زبیریان رو برداره. خب اگه اینا خودشون هم دیگر رو خونسان نکرده بودن، علالقاعده امویان خیلی زود واقعا میتونستن در همون مثلا دوره اوایل دوره مروانیان، اصلا تو همون دوره چند ساله مروان اصلا برفتن. چرا بر نیفتادن؟ به خاطر اینکه اون اختشاشات بعد از یزید و ناهمواری ها و نامساعدی های سیاسی اجتماعی بعد از یزید کاملا فضا رو برای برافتادن امویان مستعد کرد، و چه بسا کار دست مثلا علویان میوفه و تاریخ یه جور دیگه در واقع رقم میخورد. اما اینقدر اینا خودشون توابین درگیرن و آل زبیر درگیرن، مختار، نه همه با هم دیگه خودشون همدیگر خونسا میکنن و کار به اونجا میرسه که خب دیدیم. بنابراین تطمیع و تهدید مهمترین عواملی است که در کوتاه مدت کمک کرد، و الا مشروعیت امویان هرگز به طور جدی پذیرفته نشد. اگر جریان‌های سیاسی کلامی، جریان‌های اساسی سیاسی کلامی عصر اموی رو بخوایم ببینیم، یک جریان عثمانیان و امویان هستند که جریان مسلطه، عرضم خدمت شما هاشمیان، علویان و شیعیان امامی اینا یک جریان هستن. عرضم محضر شما که در مورد اینا باید بیشتر صحبت کنیم، زبیریان هستن، خوارج هستن و سایر جریان های دارای پوشش کلامی یا مطالبات دینی که اینا پراکندن. عمده جریان های سیاسی اینا هستن. خب تو هاشمیان هم، هاشمیان، علویان و شیعیان امامی هم یه سری حرکت های فردیه مثل جریان حجر رو داریم، یه سری جریان های سیاسی مثل قیام مختار رو داریم، یک سری جریان های شبه کلامی مثل کیسانیه رو داریم که حالا با قیام مختار هم ارتباط داره، جریان های دینی انقلابی مثل قیام زید رو داریم، و طرح زیرپوستی و بلند مدت عباسیان رو داریم که خب اینا بالاخره موفق شدن کار رو به ثمر برسونن که در موردشون باید بیشتر صحبت کرد. همزمان با اون جریان‌های سیاسی کلامی که عرض کردم، یک سری جریان‌های اجتماعی هم در دوره اموی داریم که این جریان‌ها عمدتاً تعارضات اجتماعی در مناطق مفتوحه هست. دو تا عامل هم داره، یکی شیوه انتقال اسلامه. شما ببینید پیامبر هر جایی که در واقع به اسلام، البته نه از طریق جنگ که هرگز پیامبر اسلام رو توسعه ندادن، اما هر جایی هم که حالا از طریق انتقال خبر اسلام به اسلام گرایش پیدا می‌کردن، پیامبر انتقال معارف قرآنی و معارف دینی رو در اولویت قرار میدادن. بنابراین وقتی که یه جایی مثلا شما حالا در مورد یمن خیلی معروفه، یه بار میرن تبلیغ، بعد یه بار هم میرن برای اینکه بهشون قضاوت کنن، معارف ها بهشون منتقل کنن، جای مختلف اینجوری شکل میگیره. اما در دوره بعد از پیامبر و در جریان فتوحات که چقدر مایل بودم که اصلا حداقل سه جلسه فقط در مورد فتوحات حرف بزنیم که به نظرم خیلی خیلی بحث مهمیه، این اتفاق نمیفته و اسلام فقط از طریق گشودن مرزهای سیاسی ورود پیدا میکنه و طبعا معارف اسلام منتقل نمیشه. و شما میبینید که مثلا در جایی مثل ایران، حالا ایران که میگم منظورمون ایران گسترده تاریخی، ما چقدر جریانهای اسلام ستیز و عرب ستیز پیدا میکنه. مثلا شعوبیه با همه در واقع شقوق خودش، یا جریانهای در واقع ایرانیگرا و مثلا مثلا مقفع که خب جزء معروف ترینشون است. این هم ناشی است از شیوه انتقال اسلام، هم سیاست های عربگرایان اومدیان. خب این باعث میشه ما به ویژه در مناطق مفتوحه از جمله به طور خاص در مناطق بخش های شرقی مناطق مفتوحه، این خراسان یا عمدتا خراسان، ما یک جریان های اجتماعی اوموی ستیز پیدا کنیم که اون وقت عرض میکنم در این مناطق شرقی کم کم سویه کلامی هم پیدا میکنه. یعنی چه سویه کلامی پیدا میکنه؟ ببینید اینها وقتی اسلام آورده اند که حالا میگم خود فتوحات چقدر جای بحث داره و اینکه چگونه اسلام چگونه وارد مثلا ایران میشه و در ایران چگونه مورد پذیرش و در چه بازه زمانی در طول چند قرن مورد قبول قرار میگیره، همش خیلی بحثای مهمی که واقعا الان فرصت نیست بهش بپردازیم. اما در واقع در ایران اسلام به طور تدریجی پذیرفته میشود، منتها یک اسلامی که با اون نگاه عدالت طلبانه ایرانیان خسته از تبعیض اجتماعی ساسانیان در واقع مواجه میشه و مورد پذیرش قرار میگه این اسلام. و این اسلامی که اتفاقا مهمترین ویژگی و مصلوبیتش برای ایرانی ها عدالته، پرچمش میوفه دست حکومت های بنی امیه که بیشترین ظلم ها رو به همین ایرانی ها و در واقع عجم ها میکنن. خب وقتی ایرانی ها از اسلام بد ندیدند اما از حکومت های مسلمان بد دیدند، به طور طبیعی اولین اتفاق یا اولین واکنش چه خواهد بود؟ واکنش این هست که بیان و قرائت رقیب قرائت حاکمیت ظالم از اسلام رو بهش رو بیارن. یعنی ما اگر که دو تا قرائت از اسلام داشته باشیم، قرائت اهل بیت و قرائت اموی، و قرائت اموی داره پدر مردم رو در ایران در اون مناطق مفتوحه در میاره، به طور طبیعی اونهایی که اگر اسلام رو نشناختن تبدیل میشن به همون اسلام ستیزها و عرب ستیزهای عرضم خدمت شما نمیدونم سبز جامعه و نمیدونم سرخ جامعه ها، و اگر اسلام رو شناختن و پذیرفتن و نسبت به این ظلم ها واکنش دارن، علالقاعده نزدیک میشن به قرائت رقیب که قرائت اهل بیته. و شما میبینید که در واقع به خلاف این که بعضی به غلط گرایش ایرانیان به تشیع رو مربوط به قرون متأخر دانستن، حقیقت اینه که ما سویه های پذیرش شیعه رو همزمان با دوره حضور ائمه در مناطق وسیع از ایران داریم که الان واقعا جای اون بحث نیست. بنابراین این مناطق شرقی به ویژه خراسان تعارضات اجتماعیش به تعارضات کلامی نزدیک میشه و تبدیل میشه به گرایش های در واقع اجتماعی کلامی و تبدیل میشه به جریان های شیعی. خب تا اینجا الان چی گفتیم؟ مشکل مشروعیت اموی ها رو گفتیم و مشکلات ناشی از در واقع گرایش های نژادگرایانه و عربگرایانه اونها. خب حالا عباسیان اینجا چی کار کردن؟ حالا از اینجا میخوام وارد تازه بحث عباسی بشم، گرچه دیره ولی دیر شد ولی به نظر این بحث مقدماتی لازم بود. عباسیان اومدن در مقابل نقطه ضعف ها و بحران های سیاسی و اجتماعی دولت امویان چی کار کردن؟ دو تا بحث داشتیم فعلا غیر از اون بحث سوم که فعلا مراعا گذاشتیمش. بحران مشروعیت و پیامدهای تبعیض نژادی بود. برای مواجهه با این بحران ها عباسیان در واقع چند تا امکان داشتن. امکان اول اونها نسبه. من این نسب رو دال گفتمانی عباسیان تلقی میکنم. به شدت این قابلیت رو داره که اون نقطه ضعف مشروعیت امویان رو براش یک پاتک جدی، یک واکنش جدی براش به شمار بیاد. خب امویان کیا هستن؟ کسانی که تا آخرین لحظه عمدتاً سرکرده‌هاشون اصلی‌هاشون تا آخرین لحظه‌ای که ناچار نشده بودن مسلمان نشده بودن، تا آخرین لحظه هم به پیامبر و مسلمان‌ها ظلم کردن. اموی اونا هستن. عباسی ها کیا هستن؟ عباسی ها خیشاوند پیامبر هستن، هاشمی هستن دیگه، خیشاوند پیامبر هستن. این نسب، این سیادت، این در واقع محترم خود رو به اون احترام و مشروعیت ذاتی پیغمبر به یک نحوی ولو مجعول گره زدن. اینو دوستان فکر نکنید چیز کمیه ها، اینقدر این موضوع به عنوان دالده گفتمانی مهمه. احتمالا شما شنیدید ما در دوره عباسیان یک جریان اجتماعی داریم، حالا این یه پرانتز دارم باز میکنم که بگم این سیادت چقدر مهمه. ما در یک دوره در بغداد یک جریان اجتماعی تحت عنوان زنگیان یا زنجیان، احتمالاً حالا زنگیان با تلفظ فارسیش ولی زنجیان. زنجیان کیا بودن؟ بردگان سیاه پوستی که اینا رفتن در جریان فتوحات آوردنشون توی در واقع مناطق در جغرافی های اسلام به بردگی گرفتن و اینا مورد در واقع ظلم و بیعدالتی قرار گرفتن. یک جریان، یک در واقع شورش و اعتراض سیاسی رو اینا رقم میزنن در بغداد در یک مقطعی در دوره عباسی. اصلا اینا قیام زنگیان هن دیگه، زنجیان هن. اینا سیاه های در واقع بردگان سیاه پوستی هن که از زنگبار اومدن. جالبه رهبر اینها ادعای سیادت میکنه. ببین اصلا اینا تبارشون معلومه دیگه، اصلا این تبار اون مقوم اصلی این جریان اعتراضه. ولی شما ببینید این سیادت چقدر مهمه، این سیادت اینقدر مهمه، این نسب اینقدر برای سازماندهی جریانهای اجتماعی مهمه که رهبر قیام زنگیان که اصلا تبارش معلوم از کجا آمده و اصلا به کجا مربوطه ادعای سیادت میکنه. برای این نکته رو تصور نکنید که چیز کوچیکیه. عباسیان بر یک امکان، بر یک خلاص، به یک آب کوری متصلن که اصلا حاضر نیستن از این امکان صرف نظر کنن. و ما مشابهش زیاد داریم. مثلا شما در مورد ادریسیان، این در مورد ادریسیان رو نمیخوام پرانتز های متعدد باز کنم از بسی دور شما، اما اصلا اینکه واقعا جریان ادریسیان چقدر به سادات زیدی منسوب قابل تعمله. واقعا اینکه ادریسیان از نسل مثلا فرض فرمایید که سادات زیدیان محل تعمله، اما یه ماجرای اتفاق میفته، یک سید زیدی میره به مغرب، اونجا یه بالاخره وجاهتی پیدا ده دورش جمع میشن، وقتی که ایشون از دنیا میره غلام ایشون ادعا میکنه همسرش، همسر این سید بارداره و بچه او، بچه ای که به در واقع ادعا و شهادت این غلام بچه او هست، یک جریان مثلا حکومت سادات رو تحت عنوان ادریسیان در مغرب شکل میده. یعنی حالا اصلا من نمیخوام حالا این وزیر رو سوال ببرم، خدای نکرده که این مثلا طرف واقعا بچه اون بوده یا نبوده، اینو این چیزیست که من میخوام بگم این چقدر مهمه که بچه‌ای که مثلا احیانا از اون فرد مثلا در شکم یه خانومی هست به شهادت جوهر غلام او یک جریان سیاسی مهم تاریخی در مغرب رقم میزنه. و این سیاده بین چقدر مهمه، این نسبه چقدر مهمه، و عباسیان از این نسب، از این امکان به شدت برخوردار، این تبدیل به دال گفتمانیشون میشه. خب حالا این احتیاج به یه ابزار داره. نهاد دعوت یک جریان مهمه. اگر دوست یادشون باشه تو چند تا اسلاید قبلی عرض کردم طرح دراز مدت عباسیان. عباسیان اصلا شتاب زده عمل نمی کنن، به خلاف مثلا جریان فرض فرمایید که مثلا توابی که یک جریان عجولانه و شتاب زده است، یا یک جریان اجتماعی در واقع، یا حتی قیام مختار که جریان سیاسی هست اما این جریان سیاسی پرشتاب اولی است که به سرعت با فهم تاریخی، نه این دو روز، یعنی واقعا دوره کوتاهی به لحاظ تاریخی، دوره کوتاهیه، خیلی به سرعت قیام مختار در واقع فروکش میکنه و از قدرت میفته. عباسیان خیلی با کندی و یک در واقع نگاه به دوردست ها کار رو شروع میکنن و نهاد دعوت یکی از مهمترین فرصت ها و امتیاز های عباسیانه. من خیلی دلم میخواست زمان داشتم در مورد نهاد دعوت صحبت میکردم. ببینید نهاد دعوت در واقع ما سه تا نهاد مشابه داریم، یکی نهاد وکالت شیعه امامیه، یکی نهاد دعوت در واقع عباسیان داعیان عباسی، یکی هم نهاد دعوت در شیعیان اسماعیلیه، داعیان اسماعیلی، وکلای امامی، داعیان عباسی و داعیان فاطمی. اینا تقریبا همزمانن، البته داعیان اسماعیلی یه مقدار به لحاظ تاریخی متأخرتره، ولی نهاد وکالت شیعی و داعیان عباسی یا دعوت عباسی تقریبا میشود ادعا کرد همزمانه. خب حالا اگه ما بخوایم خیلی تاریخی نگاه بکنیم، حقیقت اینه که ما شواهد تاریخی قاطعی نداریم که بگوید آیا عباسیان از رو دست شیعیان امامی نگاه کردن یا شیعیان امامی از رو دست عباسیان. دارم به لحاظ تاریخی عرض می‌کنم، ما چون بالاخره پیش فرض کلامی خودمون رو داریم، حتما معتقدیم که نهاد وکالت شیعی ابتکار خود ائمه است و طبعا نمی‌پذیریم که از دست عباسیان نگاه کردن. ولی اگر بخوایم کاملا فقط مبتنی بر داده‌های تاریخی نگاه کنیم، حقیقت اینه که شاهد قابل اتکایی نداریم که بگه آیا این از روی نگاه کرد یا اون از روی یا هر دو از روی سومی، نمی‌دونیم این رو. ولی به هر حال خیلی مشابهن، هم مشابهن هم همزمانن. و همچنان که نهاد وکالت تونست حیات جریان تشیع امامی رو در تاریخ حفظ بکنه و حیات بخش هست و ماندگاری بخش هست برای جریان شیعه امامی، نهاد دعوت عباسی هم یک در واقع فرصت بی نظیر رو، یک ابزار بی نظیر در اختیار عباسیان قرار میده. کاملا هم تشکیلات شبیه تشکیلات وکالت شیعه، یعنی یک تشکیلات در واقع هرمیه، در نوک این هرم شخص در واقع اون رئیس خاندان عباسی قرار داره، بعد دایی دعات ها هستن، بعد محله، بعد دایان بعدی و همینطور تا در واقع اون قاعده هرم که عموم مردم هست. نکته قابل توجه اینه که در واقع دایان عباسی در یک دوره طولانی و به تدریج روی اون قاعده هرم کار میکنن. شما میدونید که ما در جریان‌های برانداز سیاسی معمولاً براندازی مرزهای جغرافی رو یکی یکی در می‌نواده. مثلا فرض بفهمید طرف میاد، مثلا فرض کنید سعی می‌کنه دمشق رو مثلا تسخیر بکنه، بعد از دمشق به جاهای دیگه ذره ذره اینو هیچ کار کنه بزرگتر کنه، یا یه گوشه‌ای رو بگیره اونجا رو هی مرزهاشو بزرگتر، مثل کاری که مثلا عبدالله ابن زبیر میکنه، میاد مکه رو مثلا مکه مستقر میشه، بعد مدینه رو میگیره، بعد سعی میکنه عراق رو بگیره، گسترش بده کار خودش رو. معمولا جریان‌های سیاسی این کارو میکنن. داعیان عباسی دقیقاً به نحو دیگه پیش رفته، یعنی به جای اینکه برن یک حوزه جغرافیایی رو مسلط شن، مرزهای جغرافیای سیاسی رو توسعه بدن، اتفاقاً میان یک رویکرد اجتماعی دارن، میان قاعده هرم اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میدن، بعد از طریق این توسعه مناسبات اجتماعی و همراه سازی قاعده در واقع لایه متراکم جمعیت در قاعده هرم، یه دفعه به اتکای اونها یک جغرافیای وسیع رو در اختیار میگیرن. این شیوه فوق‌العاده بدی است که ما در دوره عباسی میبینیم. اون وقت به لحاظ قلمرو گسلهای اجتماعی، این گسلهای اجتماعی خیلی مهمه. قابل توجه است که در واقع عباسیان به خوبی نقاط ضعف امویان رو شنا. من یه وقتی بعضی دوستان میگفتن که شاید مثلا تو بحث آخرم بهش بپردازیم، اونجا چیزایی که باعث شد عباسیان خودشون هم در واقع دچار مشکل بشن، اما مثلا 400-500 سال عمر میکنن عباسیان، در حالی که امویان کمتر از 100 سال. گاهی وقتی مثلا دوستان بچه ها دانشجو میگن که چه چیزی باعث میشه که عباسیان اینقدر طولانی مدت عمر کنن، حالا یه سری جواب مثلا همین ضعف هاست در امویان هست، یه سری فرصت هست در اختیار عباسیان هست، ولی من همیشه میگم یکی از مهمترین عواملی که باعث شد عباسیان خوب ماندگار بشن اینه که دشمنی به باهوشی خودشون نداشتن. یعنی دشمنی به باهوشی عباسیان برای عباسیان نبود. اگر بله مثل خودشون به باهوشی خودشون نبود که اونا رو براندازه. واقعا عباسیان برای اینکه امویان رو براندازن خوب کار کردن، ولی کسی نبود همین بلا رو به همین شکل سر خودشون در بیاره. پس امکانهاشون سیادت یا نسب به عنوان دال گفتمانی، نهای دعوت به عنوان ابزار، و گسلهای اجتماعی به عنوان قلم رو. خب چی کار کردن؟ چند تا راهبرد دارن عباسیان در این زمینه. اولا دامن زدن به تعارضات اجتماعی و میدان دادن به معارضان. اصلا آمدن همون جاهایی که اون گسله ها وجود داشت متمرکز شدن. میدونید که بیشترین فعالیت در خراسان و مناطق از جنس خراسان بود. دامن زدن به تعارضات اجتماعی و میدان دادن به معارضان، گره زدن میان سگانه تعارضات اجتماعی، تحول خواهی سیاسی و گرایش های کلامی. شما اینجا تخته ندارید نه؟ خب نه حالا نداره، همطور میگم خواستم چیزی بنویسم که ببینید دوستان، ما سه تا چیز داریم، ما سه تا مؤلفه داریم. یکی تعارضات سیاسیه، یکی یا تفاوت مواضع سیاسیه، یکی مسائل یا تمایزات کلامیه، و یکی هم در واقع تفاوت‌های فقهیه. فقه، کلام و سیاست. ما معمولاً اگر بخوایم بین اینها رتبه بندی کنیم، رتبه بندی زمانی، معمولاً میگیم خب دیگه حتما اول اختلافات مثلا کلامی بوده، بعد این اختلاف کلامی ها موجب مثلا انشعابات سیاسی شده، یا اختلافات فقهی بوده منجر به تعارض سیاسی شده. ولی حقیقت اینه که اولین چیزی که در جوامعی مثل جوامع اسلامی شکل میگیره و زمینه های انشقاق و افتراق و فراهم میکنه چیه؟ تعارض سیاسی. تعارض سیاسی، اختلاف نظرهای سیاسی. بعد اختلاف نظر سیاسی که شکل میگیره تو جوامعی که جوامع دین محورن، یعنی جوامعی که به شدت تأثیر پذیرشون از محتوای دینی بالا، جوامعی که جوامع مستعد دیدگاه ایدئولوژیکن، وقتی مواضع سیاسی مختلف میشه به طور طبیعی شروع میکنن برای موضع هر جریان سیاسی، برای موضع سیاسی خودش چی تولید میکنه؟ محتوای کلامی تولید میکنه. باشه رو مثلا جامعه خود رو نگاه کنه، مثلا جریان سیاسی، مثلا این جریان فلان، جریان بهمان، مثلا طرف میخواد بره مذاکره کنه، میگه امام حسین هم با چی مذاکره کرد؟ با عمر صد مذاکره کرد، توریزش، دقیقا توریزه کردن. یعنی توی جامعه‌ای که بهترین راه همراه کردن مردم دینه، طرف موضع سیاسی خودش رو، حالا این موضعی که مثلا ممکنه در واقع یک کسی بیاد بخواد بره مذاکره کنه با مثلا کشور متخاصم، بیا یک کسی ممکنه نه مثلا بخواد جریان اجتماعی رو، مثلا بیاد جریان های اجتماعی تحت عنوان مثلا عدالت گرایی مثلا همراه کنه، مثلا جنسش رو جنسی میکنه که دیدگاه کلامی رو برتابند. یعنی اول چی شکل گرفته؟ اول تعارضات سیاسی شکل گرفته، بعد این تعارض سیاسی تئوریزه شده، جریان‌های کلامی شکل گرفته، و وقت از آنجا که در جریانهای کلامی به طور طبیعی ما چی ایجاد کردیم؟ ما مرجعیت‌های فکری و فقهی ایجاد کردیم، مرجعیت سازی کردیم، اون وقت فقه شکل، تعارضای فقهی شکل میگیره. من مثال برای شما بزنم. ببینید آقا، دعوا سر اینه که جانشین خلیفه کی، حکومت بعد از پیامبر دست کی باشه؟ این سیاسی یا کلامیه؟ این در ذات خودش سیاسیه، یعنی این آدم ها نگرانی های سیاسی دارن. او وقت میان برای این نگرانی سیاسیه، حالا بیشه برای ساعت بعد، حالا الان خیلی عجله نداشته، برای ساعت بعد دیگه. ببین این آدم، این ذات، این مسئله جنس سیاسی داره، این دغدغش دغدغه حکومته، دغدغه قدرته. حالا میاد برای این دغدغه قدرت تولید محتوای کلامی میکنه، تئوریزش میکنه، بعد میگه اصحابی کن نجوم، پیامبر فرموده من انی تار کن فیکم و سقله این کتاب الله و اطرتی. اینا میگن چی؟ پیامبر فرموده است اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. برای تئوریزه کردن جایگاه سیاسی خودش محتوای کلامی تولید میکنه. حالا وقتی محتوای کلامی تولید کرد و تئوریزه کرد، الان چی ایجاد شده؟ قرار بود فقط ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا باشه، خب؟ اما حالا وقتی این اومد گفت تمام اصحاب پیامبر، اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، چی ایجاد کرده؟ مراجع جدید ایجاد کرده. وقتی شد مرجع جدید و متعتان کانتا فی زمن رسول الله حلالا و انا و حرمهما، از چی در اومد؟ اختلافات فقهی در اومد. رجوع میکنه این جریان این شکلیه. حالا بیایم اینجا رو بیایم روی موضوع. عباسیان چی کار کرده بودن؟ عباسیان آمده بودن از طریق نهاد دعوت و بر محور نسبشون روی گسل‌های اجتماعی متمرکز شدن. راهبردهاشون چیه؟ اولا این تعارضات اجتماعی رو چیکار کنن؟ هی بهش دامن بزنن و هی به معارضان میدان بدن، درست؟ بعد بیان سگانه تعارض اجتماعی، تحول‌خواهی سیاسی و گرایش کلامی رو به هم گره بزنن. گفتیم آنچه که در ایران می‌گذشت اولا و به ذات چی بود؟ یک دغدغه اجتماعی بود. ایرانی‌ها احساس می‌کردن داره بهشون ظلم میشه. این دغدغه اجتماعی کم کم به چی نزدیک شد؟ به جریان‌های کلامی نزدیک شد. آمدن، رفتن، پیوستن به گفتمان یا به قرائت رقیب امویان از اسلام. بنابراین به اهل بیت چی شدن؟ نزدیک شدن. عباسیان آخرین برگ برنده رو روی کردن، آمدن با شعار الرضا من آل محمد این تعارض اجتماعی رو که حالا گرایش کلامی هم بهش اضافه شده تبدیل کردن به یک جریان برانداز سیاسی. این راهبرد بی‌نظیر که عرض میکنم در این هوشمندیه بی‌نظیره. یعنی مثلا امثال ماها یک استعداد عجیبی داریم در این که با به هم زدن اون توازن‌های اجتماعی حتی مردم رو از همگرایی‌های کلامی هم بیزار کنیم. ما اینقدر می‌خارونیم این نقطه ضعف‌های اجتماعی مردم رو، از این هم بیزارشون می‌کنیم. ما داریم کاملا مهندسی معکوس می‌کنیم، جوری بگم. یعنی ما یه جوری مسئله درسته. این شما ببینید، مثلا ببینید یک وام غیر عادلانه یه آدم ریشو دین مردم رو به خطر میندازه. یعنی ما داریم کاملا درست مهندسی معکوس داریم میکنیم، دوباره کاملا یه مسئله عکسو میریم. عباسیان میان مسئله اجتماعی رو که حالا منجر به همگرایی کلامی شده ازش چی میگیرن؟ ازش نتیجه سیاسی میگیرن و تبدیلش میکنم یک جریان سیاسی. با شعار الرضا من آل محمد تمام اینها رو چیکار کردن؟ گره زدن. خب حالا نکته مهم اینه، گفتیم عباسیان به چی احتیاج داشتن؟ به مشروعیت، به خاطر اینکه اصلا قلمروشون دامن زدن به اون بحران‌های عصر اموی که یکی از مهمترینش بحران مشروعیته. تا کی میتونیم پیش بریم؟ تا 10 دقیقه دیگه. من خواهم اینم یه جایی برسونم که خب، پس من این عنوانه رو فقط میگم ولی واردش نمیشم چون بحثش طولانیه. ببین، عباسیان نیازمند یک مبنای مشروعیت سازن. گفتیم پیامبر مشروعش چی بود؟ ذاتی بود. خلفای اولیه یک مشروعیت مجعول تولید کردن، اموی هم خودشون به اون مشروعیت گره زدن. حالا عباسیان باید تکلیف خودشون رو با مبنای مشروعیت معلوم کنن. اینو الان واردش نمیشم چون خیلی مفصل از این بحث خارج میشه. آخری رو فقط نگاه کنید. کار دیگه هم که عباسیان کردن اینه، و اون این که آمدن مخالفان، حالا مخالف که چی، حتی رقبای احتمالیشون رو به شکل بیامانی سرکوب کردن. شما اینا یه بسته ببینید، این 4 تا رو بسته ببینید. تعارضات اجتماعی رو دامن میزنه، اونها رو تبدیل به جریانهای کلامی و سیاسی میکنه، برای خودش یک مشروعیت جدید سیال، در مورد سیالیت توضیح خواهم داد، یک مشروعیت جدید سیال خلق میکنه و تمام مخالفینش رو هم یک باره سرکوب میکنه. اگر میخواید من الان سر این اینجا توقف کنم چون میترسم وارد این بشم، یه خود مفصل باشه، اون ساعت بعدی رو خود طولانی ترش کنم چون الان وارد میشم ممکنه به این سرعت نشه جمعش کرد. امیدوارم خسته نباشید و این چند دقیقه خدمتتون بودم مفید بوده باشه. در ادامه خواهیم گفت که عباسیان چگونه بر این خلاصه گسلها تونستن کار خودشون رو به خوبی پیش ببرن. خیلی متشکرم از همراهیتون، انشالله که خسته نباشید. چند دقیقه خدمتتون خواهم بود. متشکرم.